السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. تجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما نمازگزاران گرامی و خودم را به پاسایی و پرهیزکاری به عمل به دستورات الهی پرهیز از معاصی و گناهان سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند همه ما را از بندگان وارث و شایسته خیش قرار بدهد. سوره جدیدی که شروع خواهیم کرد سوره غاشیه است. این سوره در مکه نازل شده و به دو بخش کلی تقسیم می شود. یک بخش از این سوره به بیان قیامت و بعضی از احوال قیامت و گروه بندی قیامت و تمایز دو گروه مؤمنان و کافران می پردازد و بخش دوم به بیان بعضی از آیات الهی و توصیه‌ای به پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی. نام این سوره هم که در مکه نازل شده و بیشتر ناظر به قیامت و معاد در ابتدا و توحید و خداوند در انتها است، از خود سوره گرفته شده که نام غاشیه باشه که توضیحی راجع به این اسم خواهم داد. بعد از نام خدا سوره با یک سوال شروع می شود. هل اتاک حدیث الغاشیه؟ سوال می کند خداوند از رسول خود و پیامبر اسلام که آیا قصه غاشیه را تو شنیده ای؟ داستان غاشیه برای تو آمده است؟ آگاهی قصه غاشیه را؟ این سوال در مقام تعظیم و تفخیمه، برای اینکه عظمت یک قصه را تبیین بکنند گاهی به صورت سوالی مطرح میکنند. برای اینکه مثلا قصه ارشوت که مثلا حضرت موسی را بخواد خیلی مهم نشون بده، میگه آیا قصه حضرت موسی را شنیدید؟ یا داستان انتخابات را شنیدید؟ یه قصه مهمی را که میخواد توجه مخاطب به اون جلب بکند گاهی به صورت سوال مطرح میشه. این سوالها سوالهای تفخیمی است برای بیان عظمت یک قصه، بیان عظمت یک داستان. نمیگه که چنین داستانی در آینده رخ خواهد داد، بلکه میگه شنیدی چه خبره، چه خبر بوده یا چه خبر خواهد شد، برای اینکه خوب نظر مخاطب و شنونده را به عظمت و بزرگی این داستان جلب بکنه. قصه قیامت و احوال و احوال قیامت و اوضاع و شرایط اون روز بسیار عظیم و طولانی اونقدر مهم و بی‌نظیر است که در قرآن با شیوه‌های مختلف درباره قیامت سخن گفته شده. یکی از راه‌هایی که توجه ما و شما را به قیامت جلب بکنه دلهای ما را بیدار بکنه، چشمهای ما را باز کند و ما را متوجه به عظمت اون داستان بکند، این است که با سوال مطرح بشه. راه‌های مختلفی در قرآن وجود داره، شیوه‌های گوناگون ادبی برای اینکه اهمیت قیامت را به ما و شما نشان بده، و یکی از راه‌ها طرح سواله. آیا داستان غاشیه و قیامت را شنیده اید؟ یعنی خیلی داستان بزرگی است. توجه بکن به عظمت این داستان و واقعی که روزی رخ خواهد داد. این طرح سوال برای بیان عظمت قصه و داستانه. خب این یک. دو، این که این خطاب در این آیه به شخص پیامبره، یعنی اینقدر داستان بزرگ است که حتی برای شخصی با عظمت مقام پیامبر اسلام و جلالت شأن اون شخصیت بزرگ و انسان کاملی که در قله هستی نشسته است، حتی به اون شخصیت بزرگ هم خدا گویا داره هشدار میده، برای او هم عظمت قصه را بیان میکنه. تا چه برسه برای آدمهای متعارف و انسانهای متوسط و معمولی که در جامعه هستن، که برای اونها اون قصه خیلی خیلی بزرگتره. اونقدر داستان قیامت و شرایط هولناک قیامت شگفت انگیز و تکاندهنده است که حتی خطاب رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی با این بیان سخت و تجلیل و تفخیم بیان میشه. اینم نکته دوم، که پیامبر خدا هم با همه عظمتی که دارد، با این که پیامبر خدا مهیمن بر عالم است، با این که رسول گرامی اسلام خود او اهل شفاعت در قیامت و جایگاه بلندی در قیامت دارد، خطاب به او هم میگه که نمیدونی که این قصه چیه؟ شنیدید قصه قیامت را؟ میدانید چیست داستان عظیم قیامت؟ برای این که عظمت را نشون بده، حتی برای پیامبر خدا، تا چه برسه برای دیگران. و به پیغمبر اکرمی که جبرئیل بر اون نازل میشه، قبل از این هم داستان قیامت را شنیده، به او هم میگه آیا قصه قیامت برسیده؟ یعنی اگر هر روز هم ما داستان قیامت را برای تو بسراییم و ذکری از اون موعد عظیم الهی بکنیم، باز هم کم است. این هم از یک جهت. خب هل اتا که حدیث الغاشیه؟ اما کلمه غاشیه در میان حدود 100 نام و صفت و اسمی که برای قیامت در قرآن و احادیث ذکر شده است، یکی از این نامهای گوناگون غاشیه است. غاشیه از ماده غشا و غشا میاد که به معنای حجاب و پوششه، و به حجاب ها و پوشش ها و چیزهایی که روی چیزی را میگیره میگن غاشیه. فرا گرفت او را، روش را گرفت. اون وقت این چیز پوشاننده و فراگیر که معنای غاشیه است، بر قیامت اطلاق شده این واژه و کلمه. رازش هم این است که در قیامت یک اتفاقی رخ میده که همه عالم و انسان و جهان را زیر پوشش خودش میگیره. چطور یک پوش میاد یک منطقه ای را میپوشاند و روی اون را میگیره، فرا میگیره اون منطقه را، یه پوشی که میزنن در یک جایی. قیامت یک پوش بزرگی است که همه بشریت را از آغاز تا انجام در بر میگیره. میلیاردها انسان و همه موجودات عالم میاد زیر پوشش این چتر فراگیر. نام غاشیه که بر قیامت نام نهاده شده است، اشاره به این دارد که اون قصه‌ای که دارم میگم آیا میدانید، یک اتفاقی است و یک پوش و پوششی است که همه عالم و جهان و انسان را در بر میگیره. در جای دیگری داره که فرتق به یوم تحت السماء و به دخان مبین یغش الناس، دودی و بخاری در اون روز به وجود میاد که همه عالم رو در بر میگیره. روز قیامت قصه ایست که هیچ کس از شمول و فراگیری او بیرون نمیرود. همه انسان ها نفخه اولی خواهد شد که همه از بین خواهند رفت، و با نفخه دوم تمام موجودات عالم و بشریت از آغاز تا انجام محشور خواهند شد و زیر چتر قیامت قرار خواهند گرفت. غاشیه یعنی روز فراگیر با پوشش تام و کاملی که همه موجودات همه عالم یا زیر پوشش او. کسی فکر نکند از زیر این پوش و از زیر چتر قیامت بیرون خواهد رفت. این چتر چنان گسترده و وسیع است با اراده حضرت حق که تمام عالم و هستی را در بر خواهد گرفت. یوم تحت السماء و به دخان مبین یغش الناس، ابری خواهد آمد و بخاری خواهد آمد که همه عالم و انسان و جهان را در بر خواهد گرفت. هل اتاک حدیث الغاشیه، هر یک از این ده ها نام و صفتی که در قرآن برای قیامت ذکر شده است به یکی از زرایا و ویژگی های قیامت اشاره دارد. یک جا میگه نبع، یک جا نام دیگه، نام دیگه. ده ها نام در قرآن برای قیامت ذکر شده. چرا؟ برای اینکه اون واقعه و حادثه اونقدر عظیمه، اونقدر جامع الاطرافه، اونقدر شمول و فراگیری داره، اونقدر قصه و داستان در اون روز عظیم و بیپایان رخ خواهد داد که با یک نام، با یک کلمه نمیشه همه قیامت رو بیان کرد. چرا خداوند هزار اسم و صفت داره؟ برای اینکه اون وجود بیکران و بیپایان هر چقدر درباره او بگوییم کم گفتیم. هر چقدر واجب بسازیم، کلمه درست بکنیم، اسم و صفت را که نشان دهنده کمال بی پایان حضرت حق است بر او بنهیم، باز عظمت اون وجود را نمیتواند نشان بدهد. موجودات، اسم موجودات با وجود مسمای اونها اگر بخواد رابطه داشته باشه، اسم بخواد واقعیت اون را نشون بده. اسم حقیقی اینطوره، اسمای مجازی و اعتباری همین است که اسم میذاره، اسم همجور بدون وجهی برای کسی میگذاره، اینا نه. اما اسم و صفتی که میخواد واقعیت های مسما را نشون بده، این تابع این است که این مسما، این حقیقتی که میخوایم نامی بر او بگذاریم چقدر بزرگ باشه، چقدر عظمت داشته باشه. هر چقدر موجودی بزرگتر و عظیمتر و ذوالابعاد کثیره باشد، نام های بیشتر باید بر او نهاد تا این نام ها بتونه آینه هایی باشه که این واقعیت را نشون بده. وجود خداوند اونقدر عظیم و بزرگ است که ولله الاسماء الحسنا، این نام ها هزار نام و صفت بر خدا نهاده ایم، هزار آینه بر افروخته ایم برای این که اون وجود عظیم و مبارک و مقدس را نشون بده. باز هم باید بگیم که سبحان الله، خدا بالاتر از این اسمایی است که ما گذاشی، چون وجود او وجود بزرگی است. تعدد نام و تعدد اسما و اوصاف برای یک موجود تا بینه که چقدر او بزرگ باشه. هر چقدر آدمی، یه شخصی، یک موجودی، یک حقیقتی بزرگتر باشه، نامه های بیشتر میتربه، آینه های بیشتر باید او را نشان بده. خدا از بزرگترین موجود عالمه و رضا هزار نام و صفت داره. آخرش هم میگه که هر چه خدا را به اینها بخونی توجه داشته باش که باز خدا بالاتر از اونی که تو ذهن تو آمده. حالا باستان قیامت هم همینطوره. قصه قیامت یک زلزله ای نیست که بیاد یک منطقه ای را تکان بده، یک سیل نیست که بیاد یک منطقه ای را زیر و رو بکنه، طوفان نوح نیست که بیاد بخش معظمی از عالم را زیر آب بگیره و همه را غرق بکنه. با اینکه اینا قضایای خیلی مهمند، اما قضیه قیامت اونقدر عظیم و بزرگ است که صد تا نام و صفت قرآن برای او بیان میکنه. و باز هم باید توجه داشت که هنوز ما نمیدونیم به ما ادراک ما القیامه، چی قیامت نمیدونیم. اون وقت تو یکی از این منظومه نامهای قیامت، در این منظومه نامهای قیامت یکیشم غاشیه است. غاشیه داره اشاره به یکی از زوایای واقعیت میکنه. هر اسمی یک جهتی و خصوصیتی و گوشه و زاویه ای رو از اون روز عظیم نشون میده. اسم غاشیه هم این زاویه رو نشون میده که این روز یک روز فراگیره. زلزله ای نیست که نه اینجا اونجا باشه، سیل نیست، هم زلزله است هم سیله، همه چیزایی که شما تصور میکنید هست و فراگیره. چتر قیامت همه هستی رو در بر میگیره. و هل اتاک حدیث الغاشیه، میرانی غاشیه چیه؟ میرانی این چتر بزرگ الهی چه چتری است که همه عالم و جهان و انسان را در بر میگیرد؟ همه موجودات عالم از آغاز تا پایان محشور خواهند شد. کسی در قبری و جایی باقی نمیماند، کسی مورد غفلت و فراموشی قرار نمیگیرد، راه فرار و گریزی وجود ندارد. این روز می آید، این روز حادثه، این حادثه بزرگ، این حادثه شامل، حادثه فراگیر، حادثه ای که هیچ کس را رها نمی کند، غریبان همه را می گیرد. داستان این رو شنیدی؟ قیامت یک چنین وضعی داره، هیچ کس از این گریزی نداره، هیچ کس از آن گزیری نداره، هیچ کس مفری نداره، هیچ کس از زیر چتر این حادثه عظیم و بزرگ و اتفاق بی نظیر و بی بدیل بیرون نخواهد بود. این غاشیه است، این یکی از اسماء قیامت. بعد از این که در آغاز خود پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی خطاب میکنه و سوال میکنه که میدانی غاشیه اون روز فراگیر چه روزی است؟ داستان اون رو میدونی؟ خب داستانهای این روز خیلیه. یکی از داستانهای این روز در این سوره اشاره میشه و اون داستان اینه که آدمها، بشریت، انسانها در روز قیامت به دو گروه تقسیم میشوند، به دو گروه خیلی کلی. این در جای متعدد قرآن آمده. آدمهای صالح، مؤمن، پاک، اینها یک گروه هستند، آدمهای ناسالم و ناپاک و ترکار و ظالم گروه دیگری هستند. اون روزی که این چتر میاد، این حادثه بزرگ رخ میدهد، این اتفاق عظیم رخ میدهد و همه بشر و انسان‌ها را در بر میگیرد، زیر این خیمه و چتر فراگیر قیامت آدم‌ها دو گروه میشند. وجوه یومئذ خاشعه و وجوه یومئذ ناعمه. در آیات بعدی دو تا چهره را بیان میکنه. برای اینکه این دو تا تیپ را هم بیان میکنه، به عنوان وجه و صورت میاد. وجه همین صورت ماست، وجه اصل معناش همون رویارو شدنه، مقابله است، رویارویی هم دیگه است. منتها چون رویارویی انسان ها با همین صورتی است که چشم و دهان و اعضای مهمی در اون قرار داره، به این بخشی از جوارح ما که با اون با دیگران رابطه برقرار میکنیم، با اون دیگران را میبینیم و ارتباط برقرار میکنیم، به این میگن وجه. وجه همین صورته. اون وقت در چهار جای قرآن عرض شد که این دو گروه قیامت را به عنوان دو تا وجه ذکر میکنه، یعنی دو گروهی که چهرهاشون با هم فرق دارند. این باطن ما و اعمال ما در چهره و ظاهر ما در همین دنیا هم اثر میگذاره و در روز قیامت اثرش کامل روشن میشه. اون تیپ ناسالح بدکاره، چهرهشون تابع همون صورتشون تابع سیرت ناپاکشونه. سیرت و عمل و درون و باطن ناپاک نتیجهش در روز قیامت تجسم پیدا میکنه، میشه چهره های سیاه و چهره های ذلیل و غرار آلود و اون کسانی که سیرت پاک و باطن مصفا دارند، این در چهره اونا ظاهر میشه، چهره های آرام و نرم و ملایم و سفید و روشن. این دو تیپ با دو چهره در قیامت خدا معرفی کرده. در چهار سوره قرآن این گروه بندی، تیپ خوب تیپ بد، این دو تیپ را با چهره های متفاوت تبیین و تقسیم کرده. یکی در سوره آل عمران آیه 106 به بعد که در اونجا داره یوم تبیض وجوه و تسود وجوه، روز قیامت روزی است که دو تیپ آدم ها با دو چهره متفاوت محشور می شوند. چهره های سفید و روشن و پرجلوه و پرتشعشع و چهره های تاریک و غبار آلود و سیاه. این در سوره آل عمران. در سوره قیامت اونجا داره وجوه یومئذ ناظره، بعد داره وجوه یومئذ باصره. اونجا داره چهره های با نشاط و بشاش، چهره های گرفته و اخمالود. در سوره عبس باز اونجا داره وجوه یومئذ مسفره، ضاحکه مستبشره و وجوه یومئذ علیها غبره. می‌فرماد که اونجا هم باز دیگه دو تا چهره ما داریم، چهره های روشن بشاش و چهره های گرفته و غرار آلود و تاریک. این سه. چهارمش هم در سوره غاشیه که مورد بحث ماست. در این چهار جای قرآن اون گروه بندی دو تیپ خوب تیپ بد اینا با چهرهاشون بیان میکنه. آیات دیگر قرآن با اشکال و با تعابیر دیگه این گروه بندی رو آورده، ولی یک گروه بندی کلان کلی ما داریم، گروه خوب گروه بد. چند جور این گروه ها توصیف و ترسیم شدن که یکیش توصیف این خوبا و بدها با چهره های اونها در قیامت که در چهار جلد قرآن حداقل آمده. میگه این دو چهره است در قیامت، چهره های روشن، چهره های بشاش، چهره های خوشنود، در مقابل چهره های گرفته و تاریک و عبوس و غبار آلود. این دو تا چهره است. این دو تا چهره که در صورت افراد در قیامت متجلی میشه، این برآمده از باطن این دنیاشونه. ایمان و عمل و اقدام و تلاشی که تو این دنیا کردن اگر در اون گروه بوده میشه چهره های روشن، از باطن میاد تو ظاهر خودش نشون میده. تو این دنیا عرض کردم فلاسفه میگن که جسم و روح با هم رابطه داره، باطن و ظاهر با هم رابطه داره. خیلی از اون چیزهای درونی ما تو چهره ما ظاهر میشه. شما وقتی که میرید جایی خجالت میکشید، تا خجالت میکشید چهرهتون فرق میکنه. تا وقت خوشحال میشین، خوشحالی درونی خودش تو چهره نشون میده. وقتی که آدم میترسد، این ترس درونی که یک صفت باطنیه تو چهره آدم ظاهر میشه، تو دست و پا و بیشتر در چهره، همین ابرو و چشم و اون اعضایی که در صورت قرار داره. اینا وقت روانشناسا و روانکاوی که دقیق میشن خیلی چیزا رو از همین چهره میخونن. ما یه حدش میفهمیم. وقتی خیلی بترسه کسی یا میفهمه این ترسید، یا وحشت کرد آدم میفهمه وحشت کرد، خوشحال شد میفهمه. اما خیلی از چیزهای باطنی رو ما نمیتونیم ظاهر تو چهره بفهمیم. روانشناسی کار شده میگه تو همین چهره خوانی شما خیلی چیزهای باطنی اشخاص رو میتونید بفهمید. تو نگاه عرفا و اهل معنا اون وقت دیگه دنیا خیلی بسیط‌تر میشه. تو همین چهره افراد خیلی از اون عوالم درونی شما میخونن. چه خبر در باطن او میشه از چهره فهمید. علم هم این رو نشون داده، روانشناسی هم این رو نشون داده و اسرار پیچیده تر اون هم در عرفان و مسائل اخلاقیه. چهره ها وصل به باطنه، ظاهرها از عمق باطن ریشه میگیره. این قانونه، قانون علمی است، روانشناختی است، قانون عرفانی و معنوی است و قانون فلسفی است، رابطه ظاهر و باطن. اون وقت این قصه رابطه ظاهر و باطن در قیامت دیگه خیلی آشکار و واضح میشه. این بدی ها، این ناپاکی ها، گناهان، مسرت ها، آلودگی ها همه جمع میشه. همین که نفخ دوم شد و آمدن ریختن در صحرای قیامت و زیر چتر قیامت جمع شدن، چهره های غبارآلود، تاریک، گرفته، عبوس، در مقابلش هم خوبی ها و پاکی هایی که تو دل آدم های خوب بوده جمع میشه. یک دفعه در قیامت همه اینا میرید رو صورتشون، صورت های نورانی، روشن، بشاش و رانشا. قرآن میگه آیا میدانی که قصه قیامت چه قصه ایست؟ دو تا صورت را شما اونجا میبینید، صورت های ملایم و آرام و نورانی و روشن و بانشات و شفاف، صورت های گرفته و تاریک و پژمرده. خدایا تعالی به حق محمد آل محمد قسمت می‌دهیم ما را در قیامت با چهره های روشن محشور بفرما، ما را با اولیاء خودت محشور بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر، صلی علی ربک وانحر، ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى علي أمير المؤمنين، وعلى صديقة طاهرة فاطمة الزهراء، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم صلواتك عليهم اجمعين. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله، اوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما خودم را به یاد قیامت و مرگ و آمادگی برای لقای الهی و توشه گرفتن از این دنیا با تقوا و پارسایی توصیه و سفارش میکنم. دیدیم که قرآن با چه بیاناتی و تعابی بلندی ما را متذکر قیامت و آینده ما می کند. هیچگاه این آینده را و احوالی که با اون مواجه خواهیم شد نباید فراموش بکنیم. توشه‌ای که همراه می شود با ما و در قیامت نور می شود و در چهره ما روشنایی تقواست. پس بر ما و شماست که تقوای الهی را در همه احوال پیشه کنیم. از خداوند می خواهیم که همه ما را از بهره‌مند شدگان از نور ایمان و از صاحبان چهره های روشن و نورانی در قیامت مقرر بفرماید. میلاد فاطمه زهرا سلام الله علیها را و میلاد حضرت امام رضوان الله تعالی علیه را تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. و به مناسبت میلاد حضرت زهرا روز زن و مادر نامیده شده که این روز را هم به خواهران بزرگوار و زنان با ایمانمون تبریک و تهنیت عرض می‌کنم و توصیه می‌کنم خودم و همه شما را به توجه به زن و حفظ کرامت و ارزش و حرمت زن در جامعه اسلام. ببینید وقتی که در توصیه‌های نسبت به فرزندان میاد، وقتی که نوبت دختران در خانه میرسد، تعابیر بلندی داره که دختر در خانه ریحانه است و دختر مایه برکت و نعمت الهی است و تعبیر روایات این است که البنون نعم و البنات حسنات. خیلی تعبیر جالبی است. میگه که در این روایات که چند روایت هم هست، به گمانم روایت معتبری هم دارد، که میگه پسرها نعمتهای خدا هستند که به شما داده شده، اما دخترها حسنات الهی هستند. اون نعمت خدا از شما سوال میکنه، نعمت مورد بازخواست قرار میگیره، ولی دختر میگه برای شما نعمت حسنه الهی است. خدا با داشتن دختر شما رو مورد لطف قرار داده، حسنه ای به شما داده، نعمت ممتازی به شما داده، قدر اون رو بدانید. این در یک روایته. در روایات متعدد آمده که دختران را در خانه مورد عنایت و کرامت و احترام بیشتر قرار بدید. مبادا نگاه درجه دو و بی ارزشانه به دختر در خانه داشته باشید. دختر موجود لطیف و ریحانه است که خدا که به شما داد، باید او را پاس بدارید، گرامی بدارید. نیاز عاطفی او بیشتره، باید با عواطف و مهربانی بیشتر با او برخورد کنید. مبادا که دختران در خانه شما مورد تحقیر بشوند. این فرهنگ جاهلی است که دختر را تحقیر میکرد، کرامت برای او قائل نبود، او را موجودی در خدمت مرد تلقی میکرد. این فرهنگ و نگاه غلطی است که متاسفانه در جاهلیت پیشین به یه شکلی به زن اینجور نگاه میشد و در جاهلیت مدرن غربی امروز به گونه دیگر باز هم زن به عنوان ابزار شهوترانی مرد به حساب میاد. این که در فیلم ها در تبلیغات فرهنگ غربی بر این استوار شده که زن کالایی است برای شهوترانی مرد، کالایی است برای تبلیغات کارها و به عنوان یک موجود ابزاری و شی به اون را میشه. خیلی شعار میدن، خیلی تبلیغات میکنن، حقوق زن فریاد میزنن، داد میزنن، اما عمق فرهنگ غربی همون جاهلیت قبله که زن را یک موجود ابزاری در خدمت مرد میرانن. اسلام میگه زن موجود مستقل، موجود دارای کرامت معنوی، کرامت اخلاقی، شخصیت انسانی است. نمود این نگاه متفاوت اسلام و بلند اسلام به زن این است که از همون دختری که در خانه متولد میشه که این حسنه است و دیگران متفاوت، احترام ویژه‌ای براش قائل بشید. بعد وقتی که به عنوان همسر تلقی میشه، به همون شکلی که اون هر روایات اخلاقی در باب حقوق همسر و مرد بر زن داریم، ببینیم به همون اندازه و گاهی بیشتر مردها توصیه شدن که حرمت و کرامت و حریم و شخصیت همسرانتون رو در خانه حفظ کنید. اونها شریک زندگی شما هستند، آینده ساز فرزندان شما هستند. اینجام که برسه اسلام این همه تاکید داره و وقتی که به مادر میرسه که اینجا دیگه غوغاست. روایات سه بار امام در روایت توصیه میکنه که نیکی به مادر، باز هم نیکی به مادر، باز هم نیکی به مادر، آخر میگه پدر. اینقدر اسلام روی مقام والای مادر توجه داره. این سه قطعه از تعالیم اسلام رو شما کنار هم که بگذارید، یک نگاه جدید، یک فرهنگ متعالی معنوی رو نسبت به زن شما احساس میکنید. دستوراتی که اسلام نسبت به دختران به پدر و مادر در خانه داده، در صورتی که اسلام به مردها نسبت به حقوق همسرشون در خانه داده، و سوم دستورات فوق العاده تکان دهنده ای که اسلام به همه انسان ها به مرد و زن داده نسبت به مادر بیش از پدر. اینا یک فلسفه بزرگی داره. تفاوت های حقوقی در اسلام به زن و مرد هست، ما اینو انکار نمی کنیم، چیزی را خلاف شرع مقدس نمی گوییم. تفاوت های حقوقی تنظیم روابط اجتماعی است، غیر از اون شأن و شخصیت انسان هاست، اون جای خودش. اما در نگاه اخلاقی معنوی و تکریم ها، جایگاه دختر در خانه بزرگتر از پسر شمارده شده. توصیه های برای زنان در خانه بیش از مردانه، توصیه های برای مادران بیش از پدرانه. این نشون میده که اسلام این جایگاه زن به طور کلی و در موقعیت مادر و همسر و دختر اونقدر مورد توجه قرار داده. واقعا باید این فرهنگ احیا بشه. گاهی فرهنگ های غلط در ما هست، گاهی بی توجهی های زیادی وجود داره. وقتی که دختری رو میاد همه به یه نگاه غیر عادی به کسی نگاه میکنن. این فرهنگ جاهلی منحته. اگر کسی به زن در خانه به عنوان یک ابزار نگاه بکنه، این نگاه غیر اسلامی است. زن شخصیت مستقل به معنوی و انسانی داره، و وقتی هم که نوبت مادر میرسه که همانطور که اشاره کردم غوغاست از توصیه هایی که نسبت مادر شده، به خصوص در سنین بالای عمرشون که باید پروانه وار باید دور شمع مادر گشت. روز میلاد فاطمه زهرا، که فاطمه زهرا هم در زمان دختری اونقدر جایگاه بلند داشت، پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی بفرمودن ام و ابیها، وقتی هم که همسر علی بن ابی طالب سلام الله علیه شد، در کنار امیرالمومنین اون جور خانه ای را اداره کرد که از درون اون خانه اون ستارگان درخشان و خورشیدهای تابان برای جامعه طبیعت شد. و مادری هم بود که اون جور مورد احترام و تکریم فرزندانش بود. این سه شاخه‌ای که از حقوق اسلامیه در روز زن با بهش توجه کرد. روز زن نمادی است برای این که حرمت و حریم دخترها در خانه ها، همسران در خانه ها و مادرها مورد توجه بیشتر قرار بگیره. و من به همه زنان بزرگوارمون این روز رو تبریک عرض میکنم. و فرهنگ انقلاب اسلامی فرهنگ جدیدی در باب زن هست که با دنیای امروز متفاوته، از ارزش و تکریم بالاتری هم برخوردار. شهادت یاران نواب صفوی و شهید بخاری و بخارایی و دوستان او که در تاریکی رژیم ستمشاهی در سال 43 در برابر تصویب قانون کاپیتولاسیون مقاومت کردند و عامل و ابزار تصویب این قانون ننگین را به هلاکت رساندن، سالگرد این شهدای بزرگوار را گرامی می‌داریم. و بر روان و روح همه شهدای اسلام، شهدای انقلاب اسلامی، شهیدان عزیز و شهدای انقلاب و دفاع مقدس صلوات می‌فرستیم. موضوع سوم روز جهان کشاورزی و همینطور بیابان زدائی و روز گل و گیاه هست. هر سه موضوع در ارتباط با هم هست و همش هم از مسائل مهمی است که بارها عرض کردم، الان هم عرض میکنم، باید مورد توجه باشه. ایران اسلامی و کشور عزیز ما از ظرفیت بالای کشاورزی برخورداره. تنوع آب و هوایی که در این اقلیم و در این کشور از آب و هوای گرم تا سرد و با تنوع محصولاتی که در کشور ما وجود داره از کشورهای کم نظیره. علاوه بر اینکه ما دچار کم آبی هستیم مثل خیلی کشورهای دیگه، اما تنوع آب و هوایی و حاصل خیزی سرزمین بزرگ کشور ما و تنوع محصولاتی که در این کشور وجود میاد و امکان برنامه ریزی برای مهار آبها، ظرفیت بزرگ کشاورزی را در کشور ما ایجاد کرده. جهاد سازندگی که محصول انقلاب بود در پیشبرد کشور، در آباد کردن کشور نقش بزرگی داشت. یادمون نرود که جهاد سازندگی فردای پیروزی انقلاب در تمام روستاهای کشور حضور یافتن و اون همه تغییر و تحول دادن، اون همه خدمت به روستاها و مناطق محروم و عقب افتاده شد. شما همه عمر و ارقامهای 30 سال انقلاب رو کنار هم بگذارید، ببینید دنیایی از تغییر و تحول به نفع روستاها محرومین جای عقب مانده انجام شد که امروز ما در همه اونها شاهد تحول هستیم. در بخش کشاورزی کارهای بزرگی انجام شده که باید همه اونها را تقدیر کرد. و اون چیزی که مهمه اینه که ما علاوه بر پیشرفت‌های صنعتی کشاورزی، باغداری، دامداری مهار آبها، آبخیزداری، اینا مقوله هایی است که عزیزان ما در جهاد کشاورزی در همه کشور در همین استان در این منطقه خدمات خیلی خوبی کردن و باید از اونها و از همه کشاورزان و دامداران و باغداران و نیروهای فعال در این عرصه واقعا باید تقدیر و تشکر کرد و در اون حال باید تاکید کرد که نیاز به کشاورزی داریم، نیاز به این داریم که آبها رو مهار بکنیم، سد سازی که از فصل‌های درخشان انقلاب هست این رو توسعه بدیم و ادامه بدیم و نظام آبیاری ما باید اصلاح بشه، علمی بشه، تعاونی‌های کشاورزی باید توسعه پیدا بکند و برنامه‌هایی که الان طراحی شده برای اینکه کانال‌های آب اصلاح بشه، مزارع آباد بشه، عشرت که و مورد حمایت قرار بگیرن کشاورزان در ابعاد مختلف کارهای بزرگی شده باید تداوم پیدا بکنه. در برنامه چهارم پیشبینی‌های خوبی شده بود که بخش مهم اون تحقق پیدا کرده. در برنامه پنجم که الان در آستانه طراحی جدید اون هستیم باز جایگاه مهمی داره. کشاورزی و باغداری باغبان باید با نگاه علمی مورد حمایت قرار بگیره، خود مردم در زمینه فعال باشن، به خصوص با نگاه صرفه‌جویانه و اصلاح نظام آبیاری و بهره‌گیری درست از منابع کشاورزی برای توسعه کشاورزی این منطقه. به الحمدلله قبلا عرض کردم آمار ارقام های مناسبی داریم با توجه به مشکلات و کمبودهایی که هست. من هم از همه دوستانم تشکر میکنم، هم امیدوارم این بخش مورد عنایت قرار بگیره. بحث بیابان‌زدایی با همین بحث گل و گیاه و طبیعت واقعا با مورد توجه باشه. در هر خانه ای، در هر منطقه ای، در هر جایی ما نیاز داریم که درختی وجود داشته باشه، آبها از بین نره، از آبهای زائد واقعا استفاده درست بشه برای اینکه فضای تنفسی ما رو اصلاح بکنه، فضای روحی و روانی رو نشاط بده در جامعه. بودن سبزی و تماس با این وسایل امر مهمی است در زندگی هم سالم طبیعی و هم زندگی سالم روانشناختی ما. و بخشای مختلفم با توجه بکنن، الحمدلله من آماری هم که از شهرداری گرفتم حدود 30 میلیون امسال گذاشتن برای همین توسعه بحث‌های کاشت و گیاه و گل و امثال اینها و توسعه فضای سبزی که ما نیاز داریم. اما همه اینا به کار دولتی و عمومی انجام نمیشه. همه ما خودمون باید اهتمام به این مسئله بسیار مهم داشته باشیم. و اما آخرین موضوع هم انتخابات. امروز انتخابات ما در معرض دید همه دوستان و دشمنان ما در سراسر جهانه. این انتخابات هر چه باشکوه‌تر برگزار بشه، هر چقدر رأی بیشتر به صندوق‌ها ریخته بشه، بر همه برنامه‌ریزی‌های داخلی و خارجی ما توفیقات بیشتری داریم. من همینجا عرض می‌کنم ما برنامه چهارم را به پایان رساندیم. همین روزها و همین ماه‌های آینده برنامه پنجم کشور در حال طراحی است. اجرای درست و قوی برنامه پنجم با انتخابات قوی میسره. برنامه پنجم ما را با در مسیر اون چشمندازی که مقام معظم رهبری ابلاغ کردن پیش ببره. برنامه پنجم در پیش روی ماست. چشمنداز 20 ساله کشور در یک مقطع حساسی است به جلو. اجرای اصل 44 یک فصل مهمی در کار ماست که باید انجام بشه. و توسعه صنعتی، توسعه علمی، بسیاری از پروژه‌های بزرگ علمی و اقتصادی ما داریم که همه ما در میانه راه هستیم. کشور ما گامای بزرگی برداشته اما کاستی‌های فراوانی هم وجود داره. اجرای درست برنامه پنجم، اصل 44، رسیدن به چشمنداز 20 ساله، پیشرفت کشور در عرصه‌های علمی و صنعتی و همینطور اقتدار این کشور در عرصه بین‌المللی و جایگاه رفیع این کشور در اثرگذاری جهانی و پیشبرد آرمان‌های بزرگ انقلاب اسلامی، همه اینا به نحوی انتخابات گره خورده. فکر نکنیم که حالا من بروم یا نروم چندان فرقی نمی‌کند. هر رأیی که به صندوق ریخته شود به نفع خود شماست، اقتصاد شما، سیاست شما، فرهنگ شما، انقلاب شما، نظام شما، ارزش‌های شما، عزت و احترام شما در دنیا، تحقق برنامه 5 ساله و چشم‌انداز 20 ساله کشور، همه اینها با یک رأی اضافه هم با قدرت بیشتر میره جلو و جایگاه بهتری پیدا میکنه. بنابراین نباید واقعا انتخابات رو دست کم گرفت. با تمام شور و شعف و شوق و رغبت باید در انتخابات حضور پیدا کرد. همینجا باید تشکر کرد از شور و شوق و اشتیاق و علاقه‌ای که امروز در جوان‌های ما وجود داره، در گرایش‌های گوناگون کشور ما وجود داره. این حضور باشکوه را باید قدردانست و دشمنان ما هم باید بدانند تنها کشوری که در منطقه از یک مردم سالاری عمیق و آزادی کامل و استقلال تام تمام برخورداره و این گونه همه افکار عرضه تماشای مردم گذاشته میشه، اون هم همراه و در چارچوب اون نظام اسلامی و اندیشه های اسلامی ایرانه و این جزء افتخارات این ملت بزرگه. این انتخابات را باید واقعا بهش حضور پیدا کرد
و توجه کرد، آثار اون رو باید توجه کرد و هر کسی با هر گرایش امروز کاندیدا و نامزدی داره. حضور در انتخابات و ریختن رأی و صندوق به نفع ملت، نظام و کشور بزرگ ایرانی، این باید واقعا توجه کرد. من همینجا عرض میکنم این انتخابات در اون طبیعت انتخابات هست که ممکنه ناهنجاری هایی، کاستی هایی از این سو اون سو وجود داشته باشه، اینها کم و بیش وجود داشته، اما در این حال شما قوت های این انتخابات رو ببینید. این انتخابات نشان داد ملت نظام اسلامی و مردم سالاری دینی اول از ظرفیت بالایی برخوردار، دوم نشان داد که آزادی کاملی وجود داره که همه حرفا در نقد اشخاص، برنامه ها و طرح مسائل وجود داره، اینا کمتر جای این آزادی و این امکان عرضه آرا وجود داره و همطور امکان ارائه برنامه ها با دیدگاه مختلف وجود داره و رشد مردم رو هم نشون داد با این شور و شعفی که تو کاندیداها و نمیدونم طرفدارانشون از شبت که سمپاتیاشون بوده. ما از تهران بگیرید، شهرهای بزرگ بگیرید، اون همه تبلیغات و بحث ها، اما ما درگیری و برخور این قضایا نداشتیم. این نشون میده که با همه علاقه ای افراد به رأی خودشون و رأی خودشون دارن، اما میدونن که این کشور نیاز به همبستگی داره، این کشور در پرتو رهبری ولایت فقیه و مقام معظم رهبری بهش دایی نگرانی نیست. حضور و اشراف ایشان، هوشمندی و درایت ملت بزرگ ما، این دو عامل ضامن توسعه و ترقی و رشد و اطلاع و همبستگی کشوره. رشد مردم در این ایام خوب نشون داده شد. دو وظیفه بر دوش ماست، حضور همه جانبه در انتخابات که امروز هم صندوق‌های رأی نشان دهنده بود که از انتخابات قبل باشکوه‌تر بود، با جمعیت بیشتر بود، همیشه از ساعت ظهر به بعد شروع می‌شد، امروز از اول صبح همه صندوق‌ها شعب اخذ رأی سرشار از جمعیت بود. این وظیفه رو با تا پایان امروز به انجام رساند. فردا هم که معلوم میشه که این یا آن برد، همه باید واقعا همکاری بکنند برای اینکه کشور پیش بره. گفتگوهایی بوده، نقدهایی بوده، حرفایی برای هم زده شده، این طبیعی است. باید بعد از اون رو گذاشت کنار و با هدایت و رهبری مقام معظم رهبری راه را پیش برد و اهداف بلند نظام را محقق کرد ان شاء الله. نسألك اللهم ندعوك باسمك العظيم الاعظم العز الاجل الاكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا ارحم الراحمين. اللهم ارزقنا توفيق الطاعه وبعد المعصيه وصدق النيه وعرفان الحرمه. اللهم انصر الاسلام واهله واخذل الكفر واهله. خدایا دلهای ما را به انوار معرفت و ایمان و محبت خودت روشن بفرما، چهره های ما را در قیامت از چهره های نورانی قرار بده، ما را از عذاب و خشم خودت دور بدار، رحمت و رضوان خودت را بر ما فرو بفرست، توبه ما را بپذیر، گناهان ما را ببخش، اموات و درگذشتگان ما درگذشتگان این جمع را ببخش و بیامرز، ارواح تابناک شهیدان روح ملکوتی امام را با اولیاء خودت مشهور بدار، ما را ادامه دهنده راه آنان قرار بده، مریضان و جانبازان و مریضان مورد نظر را شفا کرامت بفرما، باران رحمت و برکات و عنایات و تفضلاتت را بر ما فرو بفرست، همه خطرها و گزندها را از امت اسلامی و ملت رشید و بزرگ ایران دور بدار، این ملت شریف و جوانان او را در همه صحنه ها و آزمون ها روسفید بفرما، همه خطرها را از آنان دور بدار، شر دشمنان را کوتاه بفرما. خدایا همه خدمتگزاران به اسلام، همه خدمتگزاران به میهن اسلامی، به کشور ما، به انقلاب و ارزش‌های اسلامی، مقام معظم رهبری را معین و منصور بدار، آنان را در مسیر خدمت مردم توفیق روزافزون کرامت بفرما. خدایا این انتخابات را به نفع ملت ما و به نفع اسلام و ارزش‌های متعالی اسلام و پیشرفت این کشور رقم بزن. خدایا سلام‌های خالصانه ما را به محضر آقا و مولای من حضرت ولی عصر ارواحنا له الفداء ابلاغ بفرما و فرج اون حضرت تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد لم یکن له کفوا احد. و السلام علیکم.